تقدیم حضور شما عزیزان بشه. سامانگ 301035 رو هم فراموش نکنید، سامانگ پیام کوتاه رادیو گفتگوست. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. من که با نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه روزنه هستید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. همیشه این برنامه با همکاری گروهی از دوستان و همکاران توامندم در بخش برنامه سازی تقدیم شما میشه. تهیه کنندگی برنامه امروز رو ساناز باقری بر عهده داره، صدا بردار هم دوست خوبم آیه عرب هستند. گفتگوها و بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کنیم، از سرطان و روش‌های نوین درمان سرطان خواهیم گفت، از تزریق واکسن آنفولانزا با کرونا برای شما میگیم که باید چند روز بینش فاصله باشه، و همچنین از بهبود دیابت برای شما صحبت خواهیم کرد. پرسش و پاسخ امروز به زانو درد اختصاص داره. اگر شما هر سوالی دارید میتونید با ما مطرح کنید. راه ارتباطی رو برای شما خواهم گفت. زانو درد مشکلی که پیر و جوان نمیشناسه و نیازه که همه ما اون رو رعایت کنیم. از نمایشگاه ایران نانو هم برای شما خواهیم گفت، نمایشگاهی که در رابطه با محصولات ایرانی حوزه نانو برای علاقمندان ترتیب داده شده. میدونید که بحث نانو بحثی که کشور ما در اون به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در دنیا محسوب میشه. نانو اگر میخواید با ما در ارتباط باشید، 30,000-1035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین رادیو گفتگو دات آی آر که همیشه در اختیار شما، سامانه 162 شماره روابط عمومی، و اینکه راه های مختلف 0903-913-4744 که میتونید پیام ها و صدای خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. بریم سراغ خبرها و البته تحلیلی که خواهیم داشت. خبرهای جدید رو که داشتم مرور میکردم، بهبود دیابت با تزریق سلولهای بنیادی به بیماران اتفاق بسیار خوبیه که به نظر میرسه که در کشور ما داره این اتفاق بسیار مبارک میفته. یک روش درمانیه که با استفاده از سلولهای بنیادی برای کاهش تعداد دورهای افزایش قند خون برای بیمارانی که به هر حال دچار دیابت هستند استفاده میشه. به هر حال این بیماری خاموش که بیماری مهلکی هم هست، حالا به نظر میرسه که با استفاده از سلول‌های بنیادی قابل درمان یا به هر حال به نوعی قابلیت‌هایی وجود داشته باشه که به راحتی بشه اون رو مدیریت کرد. با دکتر سرکار خانم دکتر انسی حاجی‌زاده صحبت می‌کنیم، مدیر محترم مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلول‌های بنیادی رویان. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
خب خانم دکتر، این خبر رو شنیدیم، خبر بسیار خوبی، اگر توضیحاتی دارید میشنویم.
خواهش میکنم. منم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، انشاءالله که همیشه در کمال صحت و سلامت باشید. ببینید، برای اینکه حالا جمله رو شما فرمودید، اگه اجازه بدید من اول اون رو اصلاحش
بکنم. بله خواهش میکنم.
این روش در حقیقت هنوز درمان تایید شده نیست.
اتفاقا اولین سوال منم همین بود، چون این متن خبر رو من خوندم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله ببینید، روشی هستش که در دست تحقیقات استفاده از سلول‌های بنیادی مزاح شیمی برای درمان بیماری‌های مختلف داره استفاده میشه در سطح دنیا. بیش از 20 ساله که این کار در کشورهای مختلف امریکا و کشورهای مختلف اروپایی داره انجام میشه و در سطح رویان هم ما نزدیک به بیش از 10 ساله که وارد این کار شدیم و در حقیقت تحقیقاتمون رو همزمان داریم پیش میبریم روی درمان بیماری‌های مختلف با کمک سلول‌های بنیادی.
بسیار عالی.
ببینید، نکته ای که هست اینه که به هر حال هر روش درمانی برای رسیدن به مرحله اجرا نیاز داره به مراحل مختلفی. قاعدتا اول بایستی که این روش درمانی روی حیوانات مورد آزمایش قرار بگیره، از نظر بی‌خطر بودنش اطمینان کسب بشه. بعد از اینکه اطمینان پیدا کردیم که بالاخره این روش قابلیت استفاده داره و قابلیت در حقیقت بی‌خطر و ایمن هست، اجازه این رو پیدا می‌کنیم که روی بیمارانی که خودشون در حقیقت کاندید میشن و فرم رضایت‌نامه آگاهانه رو پر میکنن، این درمان رو انجام بدیم که ما به این مرحله میگیم مرحله کارآزمایی بالینی.
درست.
و بعد در فاز 1، فاز 2 و فاز 3 کارآزمایی بالینی این درمان در حقیقت به صورت تحقیقاتی انجام میشه روی عده‌ای از بیماران.
الان ما تو کدوم مرحله ایم خانم دکتر؟
الان ما همراه با سایر کشورهای دنیا در مرحله‌ای هستیم که فاز 2 کارآزمایی بالینی رو روی تعداد زیادی از بیماران هم انجام دادیم. یعنی در حقیقت هم مطالعات حیوانی متعددی بیش از 10 سال انجام شده در قالب پروژه‌های مختلف و هم فاز 1 و 2 کارآزمایی بالینی به انجام رسیده. در حقیقت میتونیم بگیم که همزمان هستیم با سایر کشورها در میزان پیشرفتی که توی این روش درمانی داشتیم.
خب نتیجه‌ش هم دیدیم؟
بله میتونم بگم نتایج دیده شده. نتایج به این شکل هستش که ما در حقیقت در بعضی از شاخص‌هایی که بیماران دیابتی غالبا باهاش آشنا هستند، به عنوان مثال سطح هموگلوبین A1C که معمولا بیماران دیابتی باید این رو مرتبا اندازه‌گیری بکنن، البته در مورد بیماران تایپ 1 داریم صحبت میکنیم، تایپ 1 که در حقیقت از جوانی مبتلا به دیابت میشن، بیمارانی که وابسته به انسولین هستن، ما در این گروه از بیماران این روش درمانی رو امتحان کردیم و در حقیقت نشون دادیم که سطح هموگلوبین ایوانسیشون که در حقیقت هموگلوبینی هست که نشون میده سطح قند خون بیمار در ماهای گذشته بالا بوده، در 3 ماه گذشته این کاهش پیدا میکنه. همچنین حالا مطالعات دیگری هم در سطح دنیا انجام شده، شاید بیش از 10 مطالعه روی انسانهایی که در حقیقت بیماران دیابتی انجام شده، نشون داده که میزان نیاز به انسولین این بیماران میتونه کاهش پیدا کنه. یعنی بیماری
خودش
که
خیلی اتفاق خوبیه.
بله در حقیقت نشون دهنده این هستش که بدن و سلولهای جزایر پانکراسی در حال پاسخ به این روش درمانی هستن. ولی همونطور که گفتیم بالاخره این روش نیاز داره که اینکه ارتقا پیدا بکنه، اصلاح بشه، ممکنه نیاز باشه ما تعداد سلول هایی که به بدن تزریق میکنیم رو افزایش بدیم.
بله.
ممکنه نیاز داشته باشیم که این در حقیقت تزریق و پیوند سلول های بنیادی مزاح شیمی رو تکرار بکنیم در سال آینده.
بسیار عالی. خیلی هم خوب. به هر حال خبر خوبی بود. با این توضیحاتی هم که شما دادید به هر حال تکمیل تر شد. ان شاء الله ما شاهد فازهای بهتر و بروزترش هم باشیم و قطعا اگر خبر جدیدی شنیدیم حتما با شما و دوستان خوبمون در مجموعه رویان صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله.
ممنونم از شما خانم دکتر حاجی‌زاده، متشکرم از همه.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. خب وقتی با شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، امسال هم که سالشون هست، در کنار تمام اون حمایت‌هایی که ازشون میشه، همیشه گلگی‌هایی هم دارن که سنگ اندازی‌های مقابلشون هست. به هر حال موانعی وجود داره. می‌خوایم ببینیم چرا این اتفاق می‌افته. اساساً این شرکت‌های دانش‌بنیان که عمدتاً هم نخبگان و جوانان و فناآفرینان و مغزآفرینان هستن، چرا این اتفاق می‌افته؟ بذارید صحبت بکنیم با جناب آقای عزیزی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. میدونم آقای عزیزی پای هواپیما هم هستید و هر آن ممکنه به هر حال ارتباط قطع بشه، ولی ما زمان رو مغتنم میشموریم و در خدمت شما هستیم. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. از اینکه نمیتونم با کیفیت بیشتر و بالاتری صحبت بکنم به خاطر داخل هواپیما هستم، عذرخواهی میکنم، در خدمت
سلامت باشید. انشالله سفر به سلامت باشید. چرا انقدر جلو این شرکت های دانش بنیان موانع مختلف وجود داره؟ بروکراسی های اداری، مجوز ها، وام هایی که میدن و بسیاری از مشکلاتی که اگر بخوایم بشینیم زیاده. چه باید کرد های عزیزم؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، متاسفانه شرکت های دانش بنیان ما که یکی از ظرفیت های بسیار خوب ما در جهت پیشرفت، سازندگی، رشد و آبادانی ایران اسلامی و حقیقتا برخواسته از اراده جوانان ماست، در نظام پیچیده و پر پیچ و خم اداری دچار مشکلاتی بودن و هستن همچنان. و خب طبیعتاً این باعث میشه که مجموعه شرکت هایی که میتونن منشه تحولات و اقدامات بسیار خوبی باشن توی همین شرایط پرپیچ و خم اداری مایوس و بعضاً ناامید میشن. این که چرا این اتفاقات میفته، خب یه بخشش برمیگرده به همین نظام اداری پیچیده و پرپیچ و خمی که ما درست کردیم، حالا یا در قوانینمون یا در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و بخش‌نامه‌ها. بخش دومش برمیگرده به عدم باور، یعنی مجموعه دستگاه های اجرایی ما هنوز به این باور نرسیدن که میتوانن از این ظرفیت خوب برای حل مشکلات حوزه وظایف و ماموریت خودشون بهترین استفاده رو ببرن. نظام بانکی ما هنوز به این مرحله از باور نرسیده که شرکت های دانش بنیان می توانند سودآور، درآمدزا و تولید کننده ثروت باشند.
درست.
بخش های صنعتی ما هنوز به این باور نرسیده که این شرکت ها می توانند تولید علم کنند، تولید فناوری کنند.
خب چطوری باید به این باور برسن آقای عزیزی؟
ببینید، چند تا اقدام اساسی لازم هست. اول اینکه این شرکت ها باید واقعا خودشون رو به جامعه‌ای که مخاطبشون هست، متزلزل هست، بعضا نگران هست، اثبات بکنن. این در مقام عمل خیلی جاها اتفاق هم افتاده. شرکت ها رفتن توانمندی های خودشون رو در واقع معرفی کردن، کیفیت های محصول رو در واقع بالا بردن و در مقام عمل تونستن اطمینان بخشی کنن. ببینید، همین چند وقتی من از تنین شرکت دانش بنیان رفتم سرکشی کردم، دیدم که بسیاری از اتصالات و شیرهای وزارت نفت رو تولید کردن. همین هفته گذشته دیدم که وزارت نفت با همه شرکت ها رفته قرارداد بسته، چون کیفیت کار بالا بوده، قیمت پایین بوده و دارای بالاخره یک ارزش مادی و در این حال یک تکنولوژی داخلی بوده. رفتم با این شرکت قرارداد بستن و همه نیازاشون رو از این تاریخ دارن سپری میکنن. بخش اعظم از شرکت های دانش بنیان ما در حوزه پزشکی امروز داروهاشون اومده در حوزه در واقع نیاز مردم قرار گرفته. مردم اطمینان کردن با کیفیت بخشی که به محصولات دادن. میخوام عرض بکنم یه بخشی از این برمیگرده به خود شرکت ها با معرفی توانمندی ها، با کیفیت بخشیدن به محصولاتشون و با بهره‌گیری از ارتباط و تعاملی که میتونن با دستگاه های اجرایی شرکت ها و مؤسسات. بخش دوم برمیگرده به دولت و در واقع مخصوصا معاونت علمی ریاست جمهوری که متکفل و متولی مسائل این شرکت ها است و پارک های علم و فناوری. باید واقعا دولت رو و مجموعه دستگاه های اجرایی وزارت خانه ها در دولت مکلف بشن که هر جایی که این شرکت های دانش بنیان ما توانمندی هایی دارن، قابلیت هایی دارن، دیگه واقعا ما نریم سراغ واردات بی حد و حصری که از خارج داره صورت میگیره.
بله.
اگر همین دو اقدام انجام باورشون کنیم، خودشون رو باور داشته باشن، کیفیت بخشی کنن و به این میتوانیم باور داشته باشیم در مقام عمل، بسیار از این مسئله حل بشه. البته مجلس تصمیمات خوبی گرفته.
من میخواستم همین مجلس رو بپرسم اتفاقا، خود شما.
مجلس تصمیمات خوبی گرفته، مقررات خوبی رو تصویب کرده و در این حال عرض کنم خدمت شما واقعا مجلس 11 آمادگی دارد در همه کمیسیون ها با یک نگاه ویژه به شرکت های دانش بنیان نیازهایی که در حوزه قانون لازم دارن رو تصویب کنه و در اختیار دولت و شرکت ها قرار بده. ارتباطات بسیار خوبی هم مرکز پژوهش های مجلس با این شرکت ها برقرار کرده، همچنان برقرار هست و انشالله که منتج به نتایج بهتری بشه.
انشالله، امیدواریم این اتفاق بیفته. به هر حال من خیلی خوشحال شدم که در نهایت به خود مجلس هم بازگشتید و خدماتی که به هر حال مجلس میتونه در حوزه قانونگذاری برای این شرکت ها داشته باشه هم مطرح کردید، در کنار به هر حال حمایت هایی که بدنه دولت هم میتونه از اونها داشته باشه. و این باوری هم که شما اشاره کردید خیلی مهمه، نزد صنعتگران ما، کارآفرینان ما جا بیفته که چقدر میتونن از این شرکت ها کمک بگیرن برای توسعه کار خودشون.
بله، مجلس شورای اسلامی وظیفه هستن، نمایندگان مجلس وظیفه دارن، حمایت مادی معنوی و تصویب قوانین و تصویر کردن امور جزء وظایف مجلس هست و مطمئنن باید همه با هم تلاش بکنیم این ظرفیت خوب و بی نظیر جوانی و شرکت های دانش بنیان که عموما جوان هستند
انشالله
آینده خوب رو برای کشور
انشالله. انشالله سفرتون هم به سلامت باشه. تشریف میبرید محل حوزه یا اینکه دارید برمیگردید تهران؟
دارم میرم یه ماموریتی از تهران دارم خارج میشم، یه ماموریتم که حالا معذور هستم.
نه خواهش میکنم، نه ما میخوایم این رو از این باب بگیم که انشالله آرزو توفیق داریم برای شما و سفر به سلامت انشالله. قربان شما، محبت دارید، خداحافظ. حالا که صحبت شرکت‌های دانش بنیان و فناوری، خبر جالبم برای شما بگم. بلور حافظه سوپرمن گویا اختراع شده. محققان دانشگاهی در انگلیس یک ذخیره ساز که به هر حال می‌دونیم حالا مثلا بخوام راحت بگم هارد دیسک و فلش مموری و اینا هست، اینو ساختن که قادر تا 144 میلیارد سال داده‌ها رو در خودش نگهداری بکنه. خیلی عدد بالاست. در این فناوری داده ها بر روی دیسک شیشه کوچک به وسیله لیزر فوق سریع و با استفاده از پالس های نور کوتاه و شدید نوشته میشن. البته باید ببینیم که چقدر این موضوع میتونه بعداً در اختیار عموم قرار بگیره یا صرفاً برها روی کردهای نظامی یا صنعتی خواهد داشت. این حالا نکته ای که ولی اتفاق جالبیه. بلور حافظه سوپرمن. خب در هفته پیشگیری از سرطان هستیم. به هر حال امیدواریم واقعا هیچ وقت بیماری اصلا تو هیچ خانواده یا خانه‌ای وجود نداشته باشه که چقدر میتونه اذیت کننده باشه. به مناسبت این هفته میخوایم راجع به درمان‌های نوین سرطان صحبت بکنیم. اجازه بدید قبل از اینکه من با دکتر صحبت بکنم یه خبر جالبی رو هم من داشتم که اگر اون رو پیدا بکنم، خیلی کوتاه میگم، خبر طولانیه، ولی محققان دانشگاهی در کالیفرنیا آزمایشگاهی رو ابداع کردن که میتونه 5 سرطان معده، مری، روده، ریه و کبد رو 4 سال زودتر از روش‌های معمول در بدن افراد شناسایی بکنه. حالا اینو سرتیتر برای شما که دیگه برید جستجو بکنید و متن خبر داشته باشید، راجبش میپرسیم. میخوام گفتگو بکنیم با آقای دکتر حمید احمدی، جراح و عضو هیئت علمی پژوهشگاه سرطان جامعه دانشگاهی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال آدم وقتی این خبرها رو میبینه و میشنوه خوشحال میشه که به هر حال اتفاقاتی میفته که بشه سرطان رو زودتر تشخیص داد. اساسا ما میخواییم بحثای درمانهای نوین سرطان رو با شما داشته باشیم. بله. ولی یه سوال بپرسم، میشه از روشهای یا سبک زندگی سالم به هر حال مواردی از این دست کاری کرد که اون ابتلا به سرطان به حداقل برسه؟ میخوام از جنبه پیشگیری شروع کنیم.
ببینید، کلن بحث سرطان، حالا سوای اینکه کدوم قسمت بدن رو درگیر بکنه، همیشه بحث پیشگیری اهمیت زیادی داره.
بله.
ولی واقعیتش اینه که یک سری عوامل دست به قول معروف من و شما هست، یه سری چیزها اصلا در اختیار فرد نیست. مثلا ببینید، اکثر این بیماری ها حالا مثل سرطان توی سنین جوانی اتفاق نمیفته. من سن میانسالی بالاست و من شما نمیتونیم جلوی پیر شدن خودمون رو بگیریم.
بله.
یا فرض بکنید اگر کسی ژن سرطان از طریق پدر مادر بهش منتقل شده باشه، نمیتونه اون ژن رو از بدن خودش خارج بکنه، یا حداقل دانش بشری امروز توانایی این کارو نداره.
بله،
ولی یک سری شرایط هست مثل سبک زندگی سالم، استفاده از غذای سالم، استفاده از ورزش منظم.
بله.
و اینها میتونه تا حد بسیار زیادی جلوی اکثر سرطان ها رو بگیره. شما نگاه بکنین، اکثر سرطان ها مثلا سیگار توش دخالت داره.
بله.
خب این دست خود فرد هست که استفاده نکنه، مشروبات الکلی استفاده نکنه، جلوی افزایش وزنش رو بگیره. اون چیزهایی که بالاخره دست من و شما هست، دقیقا همین ها هست که روی اکثر بیماری از جمله سرطان تاثیرگذار هست.
خب این پس نکته ای که باید به هر حال همه ما بهش توجه بکنیم.
بله.
بریم سراغ همین درمان های نوین سرطان. بازم قبلش برگردم، آزمایشی که الان خبرش هم خوندم، آزمایش ها به چه شکل پیشنهاد میدید؟ تو چه سن و سالی باید چه آزمایش هایی رو انجام بدیم؟ اگر سریع بگید.
من لازم میدونم که خدمت شما شنوندگان عزیز بگم خودم فوق تخصص جراحی پستان هستم و غالبا توی همین مسئله میتونم راهنمایی بکنم. ببینید، توی همه بیماری ها، تو همه فیلد های تخصصی ما یک بحثی داریم به عنوان غربالگری. غربالگری اصولا یعنی تشخیص بیماری تو فردی که فکر میکنه هیچ مشکلی نداره و ظاهر سالمی داره. یعنی مثلا فرض بکنید من و شما ممکنه بریم فشارمون رو بگیریم، بگن فشارم بالاست، خودمون هم تعجب بکنیم که نه، من که مشکلی ندارم. بنابراین اون بحثی که شما مورد نظرتون هست در قالب غربالگری هست.
بلی.
و اکثر بیماری ها از جمله سرطان غربالگری دارن. مثلا رشته تخصصی خود من،
بلی،
ما توصیه‌مون این است که به خانم ها از 40 سالگی حتما سالی یک بار ماموگرافی انجام بدن. چرا؟ چون اون سرطان حالتی که زمانی که حالت غیر تهاجمی داره و شروعش هست، در حقیقت تو مراحل اولیش واضحا توی ماموگرافی مشخص هست، با یک جراحی خیلی ساده فرد کاملا درمان میشه، اصلا نیاز به شیمی درمانی نداره و اون دردسرهای معروف که همه شنیدن رو دیگه فرد بهش مبتلا نمیشه. اکثر بیماری ها اینو دارن. مثلا حالا بخوام مثال بزنم، برای سرطان های روده و دستگاه گوارش شنیدید دیگه، آندوسکوپی هست.
بله.
کولونوسکوپی هست.
بله.
که هر کسی بر اساس شرایط خودش، سنش، سابقه خانوادگی، اینا بهش توصیه های خاصی میشه.
بله، بسیار عالی. بریم سراغ همین درمان های نوین در حوزه سرطان، خاص حالا سرطان پستان که شما متخصصش هم هستید. آیا روش های جدیدی داریم؟ ابزار های
بله.
جدیدی داریم؟ دانش جدیدی داریم؟
بله بله. من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم. ببینید، سالها قبل اگر فردی مبتلا به سرطان پستان میشد، درمانش معادل این بود که کل بافت سینه تخلیه بشه، همزمان کل بافت زیر بغل، غدد لنفاوی زیر بغل هم تخلیه بشه. یک جراحی بسیار سنگین و ناتوان کننده بود برای فرد. الان اینجوری نیست. به چه صورت هست؟ من خیلی خلاصه میگم، بافت آلوده زمان جراحی، یعنی زمانی که فرد بیهوش هست، از بدنش خارج میشه بلافاصله همون لحظه، یعنی زمانی که فرد هنوز بیهوش هست، میره پیش پاتولوژیست، دکتری که به اصطلاح تکنیک پاتولوژی رو اجرا میکنه. اگر ایشون تایید بکنه که بافت کاملا خارج شده و دیگه آلودگی داخل بافت پستان نیست، دیگه نیازی به تخلیه کامل بافت پستان نیست. این یک درمان نوینی هستش که
خیلی جالب. این بازه زمانی که پاتولوژیست این رو بخواد مشخص بکنه چقدر زمان میبره؟
ببینید بسته به تجربه پاتولوژیست هست، ولی دیگه نهایتاً 40 دقیقه نیم ساعت.
پس خیلی هم طولانی نیست خوشبختانه.
نه خیلی هم طولانی نیست. فقط اینم بگم که حالا اشتباه برداشت نشه که کار دیگه مریض داره همزمان انجام میشه، یعنی اینجوری نیست که مثلا 40 دقیقه به طول عمل اضافه بشه. نه ببینید، چون همزمان جراحی زیر بغل هم انجام میشه. من اینم توضیح بدم، یکی از درمانهای نوینی که انجام میشه در مورد جراحی زیر بغل هست و غدد لنفاوی. سابقا گفتم معادل این بود که زیر بغل 30 تا 40 تا غدد لنفاوی کامل تخلیه میشد که خیلی عوارض داشت برای مریض. الان بیمار قبل از اینکه بیاد وارد اتاق عمل بشه، یک نوع ماده هسته‌ای داخل بافت پستان تزریق میشه. این ماده هسته‌ای کار سلولای سرطانی رو تقلید میکنه، میاد میره تو غدد لنفاوی که ابتدای مسیر هستن و در اصطلاح بهشون میگن غدد لنفاوی نگهبان، میشینه اونجا. یک دستگاه اسکنری هست توی اتاق عمل
که مدام داره رصد میکنه،
آره، که اون غدد لنفاوی رو حین عمل اسکن میکنه، فقط همونا برداشته میشه. عجب. اگر باز دکتر آزمایشگاه تایید کرد که اینها آلودگی نداره، دیگه اصلا نیاز به جراحی زیر بغل هم نیست و این خیلی کمک میکنه.
خیلی چون چیزی که شما اشاره کردید، به خصوص بعد از به هر حال برداشتن این قسمت از بیمار، چقدر از لحاظ روحی برای اون بیمار ناراحت کننده است. و این اتفاق و این فکر میکنی قده از لحاظ حجمی اون چیزی که خارج میکنید چقدره، اگر بخوایم به میلیمتر و سانتی متر بگیم؟
ببینید بستگی به شرایط اون فرد داره، چون ببینید سرطان هم یک لفظ کلیه.
بله.
و از نظر من متخصص خب صد نوع میتونه داشته باشه. بله. و سایز یکی از قسمت‌های به اصطلاح چیزایی هستش که ما بهش توجه میکنیم، هرچند که اون سایز رو باید به کل حجم بافت پستان شما در نظر بگیرید، یعنی یک تناسبی هست.
بله.
عرض کردم خدمتون، ولی اون شرایطی که ما الان انجام میدیم قبل از به اصطلاح اتاق عمل، دو همکار رادیولوژیست ما، اونم میشه گفت که یکی از درمانهای یکی از تکنیکای نوین هست که درمان کمک میکنن، میتونن با ابزار رادیولوژی اون رو به قول معروف جدا بکنن، اون رو خیلی مشخص بکنن که اصلا نیازی نباشه بافت اضافه تری رو شما بردارید. یعنی رادیولوژیست قبل از عمل میاد به قول معروف لوکالیزه میکنه، جای دقیق رو نشون میده، جراح همونجا رو جراحی میکنه و نهایتا پاتولوژیست هم تایید میکنه که جراحی کافی هست یا نه. یعنی یه کار کلینی هست که توی دو سه ساعت، شاید مثلا سه تا چهار تا متخصص با هم انگار که دارم مشورت میکنم و نهایتا سودی هستش که به بیمار میرسه.
بله. بعد من باز یه سوال نهایی هم بپرسم، چون خیلی موضوع مهمه، میگم از لحاظ روانی خیلی تاثیر داره. بله. و خیلی هم سرطان، این سرطان بین بانوان شایع هست مثل پروستات آقایان.
بله.
این قسمت که برداشته میشه بعدم پر میشه، یعنی از لحاظ ظاهری هم اون دید رو داره یا خالی میشه؟
یا بسیار سوال خوبی کردید. ببینید یک تکنیکی که این هم فراموش کردم بگم و خیلی ممنونم که شما اشاره کردید، حالا به صورت به پزشکی میگن تکنیک آنکوپلاستی، یعنی یک تکنیکی هست که تلفیقی هست از جراحی سرطان و جراحی زیبایی. یعنی همون جوری که شما گفتید، اون حفره‌ای که خالی میمونه، اون پزشک متخصص اگه دانشش رو داشته باشه با تکنیک‌های زیبایی اون حفره رو پر میکنه، به صورتی که اصلا هیچ اختلاف قرینگی هم اکثر وقتا اتفاق نمیفته. یعنی فرد اصلا حتی خودش هم متوجه نشه که حجمی از داخل سینه برداشته شده.
آخه چقدر این اتفاق خوبیه. ممنونم از شما دکتر، خیلی
ارادتمند،
گفتگوی خوبی بود. انشالله که باز بتونیم در خدمت شما باشیم.
زنده باشید. شما خدا نگهدار.
ارادت دارم. خداحافظ. خداحافظ. خب مهمان ما پشت خط هستن، منتها من یه بار دیگه بگم که پرسش و پاسخ ما در رابطه با زانو درد هست که اگر هر سوالی دارید میتونید برای ما ارسال بفرمایید. 3035 سامانه پیامکی ماست که سعی می‌کنیم تا انتهای برنامه راجع به زانو درد صحبت بکنیم. خود منم که خب زانو عمل کردم و به هر حال اینو فکر کنم یک دو تا سوالم داشته باشم. اما نمایشگاه ایران نانو میخوایم راجع به این موضوع یک گفتگوی چند نفره داشته باشیم، اما اول من خودم گفتگو رو